ادامه درس دهم. میخوایم نظر فلاسفه مسلمان در مورد حقیقت انسان رو بررسی کنیم. اولین فیلسوفی که نظرش رو بررسی میکنیم ابن سیناست. ابن سینا در مورد حقیقت انسان نظر ارسطو رو قبول میکنه. ولی تلاش کرده که نظر ارسطو رو یک کمی عمیق‌تر بیان کنه و ابعاد مختلف نظر ارسطو رو روشن‌تر کنه. ابن سینا معتقده که وقتی بدن انسان تو حالت جنینی تو رحم مادر قرار داره، بعد از اینکه مراحل رشدش تو حالت جنینی کامل کرد و از همه اندام‌های بدن انسان تو اون مرحله شکل گرفت، خداوند روح انسان رو بهش عطا میکنه. این روح جنبه غیر مادی داره و غیر از موجود و یک موجودی از جنس موجودات مجرده، یعنی غیر مادی، غیر از جسمشه. پس اعتقاد داره که روح یک جنبه غیر مادی و از جنس موجودات مجرد است. این میگه این روح انسان استعداد کسب علم رو از طریق تفکر داره. روح انسان استعداد کسب علم داره. همچنین این روح انسان میتونه یک سری اموری مانند اخلاق، عشق، دوستی، این چیزها رو دریابه، بفهمه. و در ادامه میگه هم میتونه اینا رو بفهمه و دریابه و هم میتونه اینا رو توی خودش پدید بیاره، به وجود بیاره. پس روح انسان توانایی یا استعداد کسب علم ها رو داره. چیزایی ماننده گفتیم اخلاق، دوستی، عشق، نفرت، معنویت، اینا رو میتونه درک کنه، میتونه دریابه و همین که میتونه اینا رو توی خودش پرورش بده و ایجاد کنه. این نظر ابن سیناه. حالا ابن سینا فقط به این نظر قانع نمیشه، میاد یه سری چیزهای فراتر از این رو هم بیان میکنه. اینجای نظرش همچون نظر میگن مثل عارف هاست، عرف ها هم این نظر رو دارن. میگه که روح جایگاهی بسیار رفیع در نظام خلقت داره. ابن سینا بیان میکنه که روح جایگاه خیلی بالایی تو نظام خلقت داره. برای همینم میگه روح انسان برای اینکه به اون جایگاه خیلی رفیعش، خیلی بالایش برسه، چون الان تو اون جایگاهش نیست روح انسان، و برای اینکه بخواد به اون جایگاه برسه یه سری بیقراری هایی میکنه، یه سری کوشش هایی میکنه، یه سری تلاش هایی میکنه تا به اون جایگاه اصلیش برسه. ابن سینا اومده این نظرشو، این عقیدهشو به صورت یک شعر بیان کرده، به عنوان قصیده عینیه به زبان عربی بیان کرده که اومده این بیقراری های روح رو توش گفته و میتونین شما ترجمه این شعر رو تو فعالیت اول در صفحه 77 ترجمه اینو آورده اونجا بخونین و ببینین چه بیقراری هایی رو برای رسیدن به اون جایگاه والا برای روح بیان کرده. خب این از نظر ابن سینا. میریم فیلسوف بعدی. فیلسوف بعدی سهروردی یا همون شیخ اشراقه. شیخ اشراق هم یکی از بزرگترین فیلسوف های جهان اسلامه. یک ویژگی خاصی که شیخ اشراق داره اینه که اون هم یک عارف هم بوده، هم فیلسوف و هم عارف محسوب می شده. ویژگی سهروردی شیخ اشراقه. اون با شیخ اشراق با بهره‌گیری از خیلی از الهامات و کشف و شهودهای درونی که داشته به خیلی از معارف دست پیدا کرده و تلاش میکنه اون معرفتهایی رو که از طریق اشراق و شهود به دست آورده اونها رو به زبان فلسفه و استدلال برای مردم بیان کنه. خب ویژگی بعدی تو بیان شیخ اشراق برای ما خیلی خودشو نشون میده اینه که اومده از به جای وجود، به جای اینکه از مفهوم وجود استفاده کنه، بیشتر از مفهوم نور استفاده میکنه و معتقده که خداوند نور محض هستیه و اون رو که میگه هیچ ظلمتی توی نور خداوند راه نداره و خداوند رو نور الانوار مینامه تو بیانهاش و تو استدلالهاش. خداوند رو نور الانوار نام میذاره شیخ اشراق. میگه هستی یه سری مراتبی داره که این مراتب هستی توی نور مختلفند و همگی این مراتب هرچی پایین تر میاییم نورشون رو همه از خدا گرفتن، ولی هی نورشون کم و زیاد میشه، نور کامل ندارن هیچ کدومشون و ترکیبی از نور و ظلمتند. وقتی میگه ترکیبی از نور و ظلمتند، منظور سهروردی چیه؟ منظورش اینه که نور یعنی همون بخش روح انسان، یعنی انسان ترکیبی از روح و ظلمت، یعنی همون جسم، بخش جسمانی انسانه. میگه انسان ترکیبی از روح و جسمه. یک نظر دیگه که سهروردی داره اینه که سهروردی جهان رو به دو قسم تقسیم میکنه. میگه که نورالانوار یا همون خداوند تو مشرق عالم قرار داره. یعنی اگه ما جهبره جهان یک مشرق و یک مغربی در نظر بگیریم، اعتقاد داره که خداوند یا نورالانوار در مشرق زمین قرار داره و ما هرچی از این مشرق فاصله بگیریم و به سمت مغرب حرکت کنیم، از این مرتبه نور کمتر میشه و همون حالت ترکیبی از نور و ظلمت هی به وجود میاد و وقتی به مغرب کامل برسیم، مغرب عالم، اونجا جایی که فقط ظلمت قرار داره. این نظریه که سهروردی تو نظرات فلسفی خودش بیان میکنه. خب میگه حالا جایگاه نفس انسان کجاست؟ میگه نفس انسان جاش تو همون مشرق عالمه. کجا؟ پیش خدا، پیش نورالانوار. میگه نفس انسان از اونجا نشأت گرفته، از اونجا به وجود اومده و دوست داره به همون جایگاهش برگرده. حالا چطوری؟ میگه اگه که این نفس انسان نورانیت بیشتری کسب کنه و حقایق هستی رو بهتر رؤیت کنه و درک کنه و شایستگی هایی رو کسب کنه، میتونه این مسیر رو طی کنه و به اون کمالش برسه و به اون نور برسه. و اگه انسان سعی کنه، تلاش کنه، بتونه این شایستگی ها رو تو خودش به وجود بیاره، شایستگی رسیدن به اون مشرق عالم رو داره. میتونه از این حالتی که توی حالت مرتبه از نور، تو ترکیبی از نور و ظلمته، میتونه حرکت کنه و به سمت اون نورانیت برسه. و معتقده که انسان یک از اون مشرق خودش، نفس انسان گفتیم، میگه که از مشرق عالم سرچشمه گرفته. میگه از وطنش، مثل میگه نفس انسان مانند چیزی که از وطنش دور افتاده باشه و مشتاق بازگشت به اونجاست. میگه نفس ما از وطن اصلیش که مشرق دور افتاده و مشتاقت و تلاش میکنه تا به اون وطن اصلیش برگرده. که اینو میتونیم تو شعرهایی که عارفای ما گفتنم خیلی به این بحث اشاره کردن تو شعرهاشون. شعری که تو خود کتابم داریم که بیان کرده مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، اشاره به همین دور افتاده بودن از وطن میکنه. یا شعر دیگه از مولانا که میگه بشنو از نی چون حکایت میکن، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت می کند. اینا هم همه اشاره به این موضوعی داره که این نفس انسان، این حقیقت نورانی انسان از اون وطن و جایگاه اصلیش دور افتاده.